بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در معالجه تعارض من وجهی بود که میان طایفه اولا و مفهوم روایت سماعه بود. طایفه اولا از روایات جواز حلف در مقام کذب که بیش از 15 روایت بود فرمود که برای دفع ضرر کذب و حلف کذبی جایزه، اما از این که طریق منحصر باشه و اضطرار باشه یا منحصر نباشه. مفهوم روایت سماعه می گفت که اگر اضطرار نیست کذب جایز نیست، این هم اما از این که در ضرری اونجا باشه و شرایط ضرری باشه یا نباشه. اون وقت در جایی که دفع ضرر است و اضطرار نیست، یعنی با این قسم و دروغ ضرر از او دفع میشه ولی اضطرار نیست، میتواند توریه بکنه، این جای تعارض منطوق روایات طایفه اولا با مفهوم روایت سماعه بود. برای حل مشکل تعارض وجوهی ذکر شده بود به نفع قول مشهور متأخرین، یعنی مشهور متأخرین که قائلن به این که علی رغم این که توریه هم میسر و ممکن است، لازم نیست که توریه بکنه، میتواند هم دروغ بگه و کذب را مرتکب بشه. دفع ضرر میشه با این کذب ولی اضطرار انحصاری وجود نداره. مشهور متأخرین قول دوم را میگفتن که جایزه کذب، حتی در این صورت جایزه. کسانی که قائل به این نظر مشهور متأخرینند اون تعارض را باید یه جوری حل بکنند. چرا؟ برای اینکه اگر رو روال و طبیعت قواعد ما بریم جلو، تعارضات، تساقطات رجوع به عام فوق میگه کذب حرامه، میشه به نفع قول مشهور متقدمین که قول اول بود. مشهور متأخرین که میخوان قول دوم را قائل شدن بایستی یه جوری این مسیر طبیعی اولیه که به ذهن میاد این را یه جوری درست بکنن تا قول دوم بتواند تأیید بشه. این مشهور متأخرین که قول دومه و قائلان به قول دوم، یکی از این وجوه را طی کردن که این وجوه 5 تا را ذکر کردیم، در وجه ششم بودیم که در کلام صاحب مواهب بود که بفرمودن که اضطرار در اینجا اضطرار عرفیه و در اضطرار عرفی حتی اگر توری هم میسر باشه میگن اضطراره. ما اینو قبول نکردیم، گفتیم که اولا اضطرار عرفیه ولی عرف دقیه، ثانیا عرض عمده ما این بود در پاسخ این طریق ششم و مسلک ششم که اضطرار اینجا اضطرار عرفیه و اضطرار هم شخصیه، نه اضطرار نوعی، مثل در قاعده لاحرج اینطوره، در ضرر اینطوره، در قاعده لاحرج اینطور نیست که حرج نوعی بیاد رافع تکلیف باشه. برای هر کسی خودش مستقل ملاک و موضوع حکمه. ممکنه وضوع برای این آقا حرجی باشه، برای او حرجی نباشه. هر کسی حرج و ضرر خود او ملاک حکمش هست. اینجا هم اضطرار شخصی ملاکه، هر کسی باید ببینیم عرفاً میگن اضطرار داره یا نداره. این یک. دومم این که در یه مواردی هست که توریه چنان آسان میشه و راحت میشه در یک عرفی که میگن که خیلی راحت و اضطرار نداره، خیلی راحت میتونه توریه بکنه. بنابراین در همین جا، همین که این فرض را ما داریم، حالا شما میگید غالبا اضطرار صدق میکنه و توریه خیلی به ذهن نمیاد، عیبی نداره هر جا به ذهن نمیاد نیاد، ولی 10 موردم که پیدا بکنید که در یک مجموعه است، فردی است، در یک عرفی، جامعه ای، وضعیتی قرار گرفته، شرایطی داره که راحت براش توریه، هم فوری به ذهنش میاد هم ارتکاب توریه برای او آسانه، همونجا مصداق این بحث میشه. اینجوری نیست که این بحث وساطش برچیده بشه. همون مواردی که توریه میسر است که الانم کم نیست، چون این طریق شرعی که وقتی مطرح بشه دیگه خیلی ها میفهمن، خب همون جایی که مطرح هست، حالا کم یا زیاد، همون جایی که مطرح هست عرفان میگه اضطرار نیست. میگه نیست که عرف کلن بگه توریه رو من به حساب نمیارم. جایی که توریه یک طریق سهل و آسان و در دسترسی باشه از نظر اون بافت ذهنی شخص و به خصوص اونجایی که محیطش هم یه محیط معنوس با این قصه باشه، اینجا با اینجا توریه میسره، استرار هم صدق نمیکنه دیگه، استرار میگه استرار نیست. و بعیده که بگیم کلن توریه فاکتور و عنوان توریه از صدق استرار بیرونه و اصلا هیچ دخالتی در بحث استرار نداره، باشه یا نباشه میگن استرار. این خیلی بعیده کسی قائل بشه، ولذا این فرمایش هم میره کنار و به نظر میاد که نمیشود با اون موافق بود. البته این رو قبول داریم، جایی که توریه سخته، زود به ذهن نمیاد، سخته، این طبعا صدق استرار میکنه، میگن مستره. ولی همیشه اینطور نیست و گاهی هم هست که وقتی که توریه باشه دیگه صدق نمیکنه واقعا، و همین جایی که صدق نمیکنه ولو کم باشه جای تعارض منوج میشه و همون داستان اینجا زنده میشه. این شش مبنا، این شش مبنا را ما ترتیبی که تا حالا ذکر کردیم برای حسب این که حالا یک به یک موارد را ذکر کردیم ملاحظه کردیم. اگر کسی بخواد حالا این شش مبنا را یک کمی منطقی تر تنظیم بکنه، یک کمی بعضی این چیزها را باید یه جابجایی درش انجام بده. منطقیش اینه که اینجوری تنظیم بکنیم این شش مبنایی که تا حالا گفتیم، بگیم در قائلان به مشغول مشهور در متأخرین جواز کذب است حتی جایی که توریه میسره. اینها تعارض را حل میکنند به یک از این وجوه. یک، میگویند، کسانی میگویند اصلا روایت سماعه سند نداره، برو کنار دیگه تعارض نیست. مال دو، باید قول امام رو دنبال این قرار بدیم، بگیم نه اونایی که میگن سند داره ولی مفهوم نداره. توجه کردید؟ این دو تا قول، یکی میگه اصلا این روایت معتبر نیست، میره کنار. یک قول میگه نه معتبره ولی اون مفهوم نداره که شما را بیاندازه تو این دست انداز تعارض منبک. مفهوم که نباشه دیگه تعارضی نیست. این قول اول و دوم این شکله. اون وقت اون سه تا قول بعدی که تعارض منبک را با یک مشکلی، با یک عنوانی میگفت که اینجا نمیشود، باید روایات اول را مقدم بداریم، اون سه وجه هم به این ترتیب میشه. یعنی وجه سوم میشه حمل تقدیم روایت من مفهوم سماعه بر روایات اولا موجب حمل روایات اولا بر فرد نادر میشه. چون موجب این میشه باید روایات اولا را مقدم بداریم، نمیشه بگیم تعارض و یا این طرف را مقدم بداریم، همون حمله بر فرد نادر میشه. بعد میاد وجه چهارم، فرمایش مرحوم آقای خویی است که هم تقدم مفهوم سماعه بر روایات اولا این موجب می شود که روایات اولا از موضوعیت ساقط بشه، ولذا در ماده اجتماع باید اون روایات اولا رو مقدم بداریم علی رغم اینکه من وجه. اینم در اساس و قاعده اصولی گفتیم. و وجه پنجم فرمایش مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه هست که می‌فرمودن که ارشاد به همون ترتیبی که دیروز عرض کردیم، می‌فرمودن این من مفهوم یک استثنایی بهش وارد شده، در اون استثناء اولویت جاری می‌کنیم، نهایتا این مفهوم از اعتبار ساقط میشه. اینم وجه پنجم میشه که گفتیم. وجه ششم بحث استرار بود که آیه در کلام آیه سبحانی بود. این شش وجه بود که از بر اساس تحلیلی که تا به حال ارائه شد این شش مسلک هیچ کدام نمیتوانست مورد موافقت قرار بگیره. دو مسلک دیگر هم اینجا هست که من اشاره ای میکنم، تفصیلش رو خودتون ملاحظه میکنید چون حالا چیز نیست. یک مسلک، مسلک هفتم در اینجا، فرمایشی است که در انوار الفقاهه آمده. ایشون در اونجا یه فرمایشی دارن که من اشاره ای میکنم و بحثش رو دیگه خودتون میبینید، بنا نبود متعرض بشم، فقط گفتم حالا چون این مسالک همه جمع شد اونم طرح اجمالیش رو بکنم، تفصیلش رو در خود انوار الفقاهه ملاحظه میکنید. اون نظر ایشون مبتنی بحثی در توریه است. حالا مقدمش اینه، توریه اگر به خاطرتون باشه توریه را میگفتیم دو معنا داره. توریه دو معنا داره یا دو نوع توریه متصوره. یک توریه این است که یک کلامی که دو معنا داره، هر دو معنا هم لفظ تحمل اون رو داره، یعنی جوری است که این لفظ در هر دو معنا میتواند ظهور داشته باشه. صلاحیت ذاتی این عبارت برای دو معنا وجود داره، اون تا به خاطر یه شرایطی که تو ذهن طرف هست او یه جوری اینو القا میکنه که ذهنش به یکی از معانی میره. این نوع توریه است. مثل همون قصه ای که فرمود که سوال کرد که خلیفه بعد از رسول خدا کیه، گفت من بنتهو فی بیته. این من بنتهو فی بیته، این که حالا ضمیر اولی به من برگرده، ضمیر دومی به اون برگرده، یا برعکسش کنیم، من بنتهو فی بیته یعنی کسی که داماد پیغمبره یا کسی که پیغمبر داماده بود. این هر دوش کلام تاب تحمل داره، بی ظهور هم نیست، منتها در یه شرایطی که طرف فوری همون برداشت مطابق خود ذهن خودش میکنه و او هم رها میشه، از مشکل رها میشه، او به ذهنش فوری میاد یعنی کسی که پیغمبر داماده بود. این یه نوتوریه است که کلام ذاتاً تاب تحمل این معنا و اون معنا داره، چندان چیزی نداره، فاصله ای نداره این دو معنا و چیزایی از این قبیل. یک نوع توری هم داریم که نه، کلام اصلا ظهور در یه چیزی داره که یک چیزی داره و او یه چیزی که اصلا ربطی به این کلام نداره اراده میکنه، میگه مثلا من در اتاقم، مقصودش در اینجا اومده از اتاق ماشینه. این که اصلا اینجور نیست که این کلام یک کلام تاب تحمل طرفین داره، حالا او اینو اراده کرده و مخاطبم به خاطر اون شرایطی که داره میگه حتما مرادش اینه. نه، کلامی نیست که سریع درایی باشه، دو طرف ظهور داره، حالا اینجا باش بازی بکنه و اینجور کلامی رو به کار بگیره تا خودش رها بکنه. نه، کلام یک کلامیست که ظهورش در یه معناییست، اون چه که او اراده میکنه اصلا با این ظهور انطباق نداره. خب حالا عرض میکنم، حالا این نوع دومه که او میگه که یه معنای دیگه رو اراده میکنه که اصلا ظهور نداره، حالا به نحو مجاز مثلا، منتها قرینه نمیاره. حالا فوقش اینه که صحت مجازی هم داره، گاهی حتی صحت استعمال مجازی هم نداره، اینم خودش متفاوته. این دو نوع توریه است. در جواز توریه دو قول بود، در جواز توریه دو قول بود. یک قول این بود که توریه‌ای که جایز است همون قسم اوله و اون قسم‌های دیگه جایز نیست و ملحق به کذبه. این یک نظر بود که نظر صاحب انوار الفقاهه همینه، اون توریه‌ای که جایزه این توریه این شکلیه. و نظر دیگر این بود که نه، توریه به معنای عام جایزه، معنای عام جایزه و اونجایی هم که ظهور کلام دو وجهی و دو رویی نیست که حالا بگیم او یه چیزی اراده کرده اون یه جوری دیگه فهمیده، نه، اصلا کلام ظهورش در یه چیزی است که منطبق بر واقع نیست، منطبق او آمده یه چیز دیگه رو اراده کرده، حالا یا یه نوع تجوزی شده یا حتی غلطه، یا تجاوز یا غلطی مرتکب شده که قرینه برش ذکر نکرده. این نظر دومه. این دو نظر بود که البته غالبا این نظر دوم قائلن که توریه رو که میگن جایزه، همین که مراد او ملاک اون اراده او بود، اراده او به این یک گزاره غیر واقع متمرکز نشده، میگن جایزه بر اساس اون استدلالاتی که اونجا شد. اون وقت این دو نظریه که اینجا وجود داره. صاحب انوار الفقاه نظرش همون نظر اوله، نظرشون نظر اوله، یعنی میگن توریه جایز، توریه به نحوی است که کلامی که دو ظهور دارد استعمال میکنه، او یک ظهور ازش اراده میکنه، یک معنایی که با ظهورم سازگار اراده میکنه، ولی مخاطب به دلائلی اون ظهور دیگر رو ازش و معنای دیگری که اون هم بی ظهور نیست ازش برداشت میکنه و به این ترتیب او خلاص میشه. میگه این جایزه، بقیهش جایز نیست. اون وقت ایشون میفرمان که ما چون این را میگوییم اون وقت موارد امکان توریه خیلی زیاد نمیشه دیگه، و امکان توریه هم مواردش کم میشه، چون توریه به این شکل اون وقت خیلی چیز ساده و آسانی نیست. یعنی یه جمله‌ای بگه که دو طرفش ظهور داره، این یه نوع تردستی ویژه میخواد، غیر از اون شکل از توریه با دست بازه که مجازن داره میگه ولی قرینه نمیگه. دیگه طبعا اون بر اساس همین دو قول اون طرف هم هست دیگه. یعنی بعضی میگوین توریه فی کلال قسمین جایزه، بعضی میگن که سه تا قوله که دیگه، بعضی میگن مطلقا توریه جایز نیست، بعضی میگن مطلقا جایزه در هر دو قسم، بعضی هم تفسیر میدن به این معنایی که گفتیم. این بحث شما پارسال شده، یک هفته دو هفته اینو بحث کردیم، یا سال قبلش یادم نیست، پارسال دیگه بله. و حالا اگر کسی قائل از پس سه قول در توریه است، همونطور که قبلا بحث کردیم، عدم جواز مطلقا، جواز مطلقا در کلال قسمین، و تفصیل بین توریه بالمعنی الاول و بالمعنی الثانی، اون وقت اگر کسی قول به تفصیل را قائل بشه، بگه توریه جایز اون توریه است که کلام تاب تحمل دو معنا دار را به کار ببره، کلامی که تحمل وجهین داره به کار ببره، و او ازش چیزی اراده بکنه، طرف ازش اون طرف را بفهمه و به این ترتیب خلاص بشه. ایشون میفرمان که اگه این را بگوییم اون وقت موارد امکان توریه که ماده اجتماع هست این زیاد نیست، این زیاد نیست و کم میشه. وقتی که و اون وقت روایات دفع ضرر هم ناظر به اون موارد غالبه، این نوع مواردی که عرض شود که توریه جایز نباشه، توریه ببخشید توریه به این شکل میسر باشه کمه. چون کمه این روایات عدم اضطرار و اون روایاتون اصلا کاری ببخشید، این روایت مفهوم سماعن خیلی ناظر به این قصه نیست، این فرد نادره اصلا کار به این نداره، ولذا در اینجا هم جایزه، یعنی ارتکاب کذب جایزه، برای اینکه این موردی که توریه یه خیلی دقیق و ظریف میخواد این نادره و روایات عدم اضطرار اونها از این منصرف اصلا کار به این نداره. این هم یه فرمایشی که ایشون فرمودن و به این ترتیب ایشون قائل میشن به این که اگر توریه به اون معنای دوم که رافع استرار نیست، برای اینکه اصلا جایز نیست، بازم استرار داره، ولی اون که توریه به معنی دوم، توریه به معنی اولم فرمان در اونجا باز کذب جایزه، برای اینکه این یه فرد نادریه که خیلی روایات بهش توجه نداره و چی میشه. اینم فرمایش که ایشون فرمودن، حالا من خیلی خواستم سریع ازش عبور بکنم ولی طول کشید دیگه. این فرمایشم خب یک بحث مبنایی داره که مبنا اگر کسی این مبنا رو بگه اینا چه داره، و این مبنا غالب متأخرین قبول ندارن، میگن توریه که میگن جایزه، اونجایی هم که یه حالت شکل مجازی چیزی هم داره ولی او اراده مجاز کرده بدون نسب قرینه، میگن اونم جایزه، ما هم همین رو ترجیح میدادیم. اگر اون رو بگیم که خب از مبنا با این متفاوت میشه. حالا اگر اون رو هم نگوییم، اینا دیگه قبلا بحث کردیم، اونم نگوییم، در هر حال اون جایی که توریه به شکل اول میسر است، این بالاخره حالا کم یا زیاد دلیل باید ببینیم اطلاق دلیل میگیره یا نمیگیره، معنا نداره بگیم چون کمه پس این دلیل اونو شامل نمیشه. این که و در حد انصراف هم ما قبول نداریم، خود ایشون هم حالا تعبیر انصراف هم نیاوردن ولی قاعدتا منظورش انصرافه. این که بگیم انصراف داره دلیل و این جور استرار این نوع توریه رو اصلا به حساب نیاورده چون نادره، این وجهی نداره، این همون شبیه همون فرمایشی است که در کلام صاحب مواهب بود و الکلام الکلام، نمیتوانیم بگیم این اصلا به حساب نیومده و مورد توجه نیست در اطلاقات یا اطلاق منصرفه، این یک ادعای بی وجهی، اینم یک وجه هفتمه که حالا ملاحظه میکنید. یک مسلک هشتمی هم هست که در کلام مرحوم ایروانی است، اینو مرحوم آقای تبریزی نقل کردن در تغییرات، در تغییرات که نیست، ایشون خودشون نوشتن در مکاسبشون نقل فرمودن و اینو دیگه اجازه بدید من اصلا واردم نشم، خودتون بعد برید ملاحظه بکنید. مسلک مرحوم ایروانیه که بله حالا دیگه حالا بگیم دیگه، حالا همشو گفتیم دیگه هم بگیم. عرض شد که اینی هم که مرحوم ایروانی فرمودن اینطور هست که میگن کذب با چند تا مقدمه داره دیگه. حالا مرحوم ایروانی یک محقق دقیقیه، هر جای چیزی بگه خیلی دقیق حرف میزنه. اینجا هم ایشون اینجوری میفرمان که کذب چیه؟ کذب از دو چیز تشکیل شده، یکی این الفاظی که به کار میره و یکی همون قصدی که همراه اینه. این الفاظی که داره از متکلم و کاذب صادر میشه، از متکلم صادر میشه، و قصدی که از این از اون متمشی شده. یعنی میگه باران می آید، این الفاظی که به کار رفته و قصد معنا هم کرده، کاربرد لفظه و قصد معناست در یه چیزی که با واقع منطبق نیست. میگه الان باران می آید، لفظ رو به کار برد، اینو قصد کرد و این مطابق واقع نیست. این مرکب از این هاست. ایشون این یک مطلب که روشنه. یک بحثی هم، نکته دوم مقدمش هم اینه که میگن میفرمان که اکراه به کل اکراه به جزئه. اکراه به کل که شد اکراه به جزئه. اگر داره کسی را مکره میکنه بر ارتکاب یک عملی که مرکبه، در حقیقت داره به اجزایش هم داره او را اکراه میکنه دیگه. اگر اکراه کرد او را بر عرض شود که مثلا شرب خمر، یا بر اینکه اکراه کرد بر اینکه از اینجا بره تا مثلا فلان مسافرت رو بره، در حقیقت این اکراه به کل اکراه به اجزا هم هست. بله حالا اون رو بله، اکراه به کل اکراه به جزء. اگه میگه از اینجا باید بری شما تا اون طرف خیابون، در واقع اکراه به کل کرده و اکراه کل منحل میشه به اکراه به، یعنی اجزا مورد اکراه قرار گرفته. این هم یه نکته. پس مفهوم کذب اونجور بود که مرکب از اجزا بود. اکراه به کل این یک. دو، اکراه به کل اکراه به اجزا هست. و وقتی که و سوم هم اینه که وقتی که اکراه به کل اکراه به اجزا بود، با دلیل رفع اکراه و اضطرار حرمت از اجزا هم برداشته میشه. حرمت از اجزا هم برداشته میشه، جزء هم دیگه حرمت نداره دیگه. این دو تا مقدمه ایست که با توجه کرد. حالا به فرمایش ایشون رو عرض بکنیم. ایشون میفرمان که اینجا اکراه یا و اضطراری که برای این شخص آمده، آمده روی کاربرد الفاظ و قصد معنا. چون کز مرکب از این بود دیگه، الفاظ رو به کار ببره و قصد معنایی بکنه که با واقع مطابق نیست، این میشه کز. اکراه آمده روی این کل. اکراه به کل طبق مقدمه دوم گفتیم میاد اکراه به اجزا هم هست. پس این کاربرد الفاظ و الفاظ هم مورد اکراهه. اکراه به اجزا هم برداشته میشه دیگه با دلیل اکراه و اضطراب. با این مقدمات که در بحث اینجا تطبیق بدیم، اضطرار حرمت کاربرد این الفاظ، که این الفاظ از زبان او جاری بشه، حرمت کاربرد این الفاظ با دلیل اکراه برداشته میشه. این الفاظ دیگه کاربردش مانعی نداره، چون اضطرار اومده. این وقتی که کاربرد این الفاظ مانعی نداره، توجه کردید؟ وقتی که کاربرد این الفاظ مانعی نداره، اون وقت قصد دیگه آزاده دیگه، چون یک جزء که حرمتش برداشته شد اون جزء دیگه میشه آزاد. یک جزء که حرمتش برداشته شد اون قصد دیگه میشه امر آزاد و دیگه ارتکابش مانعی نداره. یک چنین فرمول خیلی عجیبی ایشون اینجا درست کردن که اکراه میگه میاد رو کل، اکراه کل به اجزا هم هست، بعد میاد جزء را لفظ را بر میداره وقتی که لفظ ارتکابش حرام نبود دیگه اون قصد تنها که دیگه ارتکابش حرام نیست، حرام نیست. این فرمایشی که ایشون میفرمان و به این ترتیب ایشون میفرمان که در این جایی که اضطرار طوری میسر است، چون اکراه آمده روی کل، این لفظ حرمتش برداشته میشه. لفظ که حرمتش برداشته شد دیگه اون قصد معنا جایزه، این لفظ که کاربردش مانعی نداره، قصد هم که جایزه. این فرمایشی که ایشون فرمودن حالا مفصلش رو در کلام آقای تبریزی میبینید و جواب خیلی روشنش هم آقای تبریزی هم فرمودن اینه که اکراه به شما وقتی که کل رو داره برمیداره نمیتونید بگید جزء رو جدا جدا بررسی بکنید، بگید اینو برداشت پس اون جایز شد. نه، این اکراه جزء هم که برمیداره ضمن کل برمیداره، یعنی مجموعه رو برمیداره. این که بیاد شما تجزیه بکنید بگید اکراه از جزء برداشته شد پس این جزء شد حلال، این جزء دیگه اکراه حلالش کرد، اون طرف هم که به تنهایی دیگه کل نیست، این اصلا به هم ریختن تشکیلات رفع اضطرار و اکراه در کله. این هم حالا مسلک هفتمه که اونجا میبینید، مسلک هشتمه. این هشت مسلکی بود که حالا من جای تفصیل بیشتری اینجا بود، ارجاع میدم به خود اون کلام آقای تبریزی. خب حالا ما ببینید، تا اینجا ملاحظه کردید که ما هیچ وجهی از این وجوه را قبول نکردیم، یعنی گفتیم که اگر شما، یعنی چون همه اینا را هشت مسلک را اشکال گرفتیم، حالا بعضیش را خیلی مفصل بحث کردیم، این مسلک امروز را خیلی سریع عبور کردیم، ولی گفتیم که منطوق روایات اولا و مفهوم روایت سماعه تعارض من وجه داره، هر راهی که بزرگی خواست برود برای اینکه این تعارض من وجه را به نفع قول متأخرین حل بکنه، این را به نظر میاد که راه بسته بود و راه بازی نبود که قول متأخرین را بشه تصحیح کرد. و رو روال عادی که برویم باید بگیم که تعارضا تساقطا، رجوع به عام فوق میکنیم و این میشه همون نظر مشهور متقدمی که توریه جایز نیست، یعنی اگر توریه میسر باشه کذب جایز نیست، شد قول تا اینجا چون همه این راه را بستید، نتیجهش میشه اون قول. و این هشت مسلک مواجه ما مشکل بود. در اینجا غیر از این اشکالات خاصه‌ای که بر این مسالک ثمانیه ذکر کردیم، یه اشکال مشترکی هم که از ریشه قصه را عوض میکنه ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه. اینم دقت بکنید، ما تا حال مفروض میگرفتیم تعارض من وجه را، بعد آیون میگفتن این تعارض من وجه به نفع قول متأخرین میشود توجیه کرد، بسم الله 1 2 3 4 تا 8. ما یک و ما این راه ها را همه مورد اشکال قرار دادیم. حالا یک اشکال اساسی که کل این دستگاه را عوض میکنه میخوایم بگیم، اشکال کل این معادله ای که تا به حال اینجا بود عوض میکنه. تا به حال تمام این هشت مسلک بر معادله عموم و خصوص من وجه استوار بود، این یک طرف اون یک طرف، من وجه در ماده اجتماع تعارض میکنه اونجا که میتونه توریه بکنه ولی دفع ضرر هم میشه. خب میگفتیم اینجا من وجه، اینجا ماده اجتماع، میادیم تو این مسیر میرفتیم جلو. حالا ما یه عرضی داریم که اصلا کل این ممکنه بگی کسی قبول ندارن و بگه از اساس رابطه اون دلیل اول، یعنی روایات 15 گانه با مفهوم روایت سماعه اصلا اون خصوص منوج نیست، اون خصوص مطلقه. چرا؟ برای اینکه در منطوق که خیلی واضحه که اون خصوص مطلقه، منطوق رو یادتونه دیگه، منطوق میگفتیم اگر دلیل گفت اکرم العالم لا اکرم العالم العادل، گفتیم دوتا مثبتینه و عام و خاصه. منطوق این دو دلیل که عام و خاصه، مطلقه، روشنه، برای اینکه اونا میگه آقا در مقام دفع ضرر، حالا چه انحصار و اضطرار باشه چه نباشه، این کذب جایزه. منطوق روایت سماع هم که میگه جایی که دفع ضرر باشه و با اضطرار باشه کذب جایزه. خب این جواز روشنتری داره، ولی چون مثبت اینن هیچ مشکلی نداره. عام و خاص مطلق بود و در عام و خاص مطلق که مثبتین باشن و یا نافیین باشن، مثبت و منفی نباشه، حمله میشه مطلق بر مقید. اکرم العالم با اکرم العالم العادل که کسی نمیگه عالم اولی رو حمله بر عادل میکنیم، نه، اون به اطلاقش باقیه. این منتها در یه فردی داره تاکید میکنه، یا بیان مصداقه یا تاکیده حمله. این که روشنه. پس بین منطوق روایات اولا و سماع عموم خصوص مطلق بود بدون تردید، و چون مثبتین بودن حمله میشد مطلق بر مقید. این که روشن. اما مفهوم روایت سماعیه، مفهوم روایت سماعی این بود، ذهن شریفتون هست، اذا حلف الرجل تقیتا لم یزره اذا اکره علی وزتره. این اذا اکره میگفتیم مفهوم داره. مفهومش اینه که اذا لم یکن مضطرن و مکرهن فلا یجوزو. اون وقت عدم اضطرار دو قسم داشت. یکی اونجایی که اصلا هیچ مشکلی در کار نیست، اصلا کسی زوری، فشاری، مشکلی، نمیدونم چیزی چی نیست، راحت و آزاده، خب اونجا میگه کذب جایز نیست. یکی هم اونجایی بود که نه، زور و فشار هست، یعنی مشکل هست، ضرر داره وارد میشه، منتها اضطرار انحصاری نیست، انحصار نداره، یه راه دیگه هم داره. میگفتیم چون دوتا رو میگیره، قسم صورت اول ماده افتراقش میشد، صورت دوم میشد ماده اجتماع با اون دلیل. ممکنه کسی بگه نه، این عرض مهم ماست که میخوام بگیم این اشکال اصلا معادله رو عوض میکنه. ممکنه کسی بگه نه خیر آقا، نه اینجور نیست. برای اینکه این روایت، اگر از اول امام میفرمود در روایت سماعه که اذا کان شخص، اذا کان از شبن مسترن، اذا کان الحالف و مسترن، اینجا درست بود، یه مفهوم داشت که اذا لم یکن الحالف و مسترن، این اهم از این بود که اصلا هیچ مشکلی نداره، ما اینجا نشستیم الان هیچ کدوم مشکلی نداریم که، یا اینکه نه مشکل داریم ولی راه فرار هم داریم، طوری هم میتونیم بکنیم. اون درسته، مفهوم یه جوری هر دو رو میگیره. اما اینجا دو تا جمله است، دو جمله است. روایت رو بینید تو ذهنتون باشه. بفرماد اذا حلف الرجل تقیتا لم یضر، یعنی موضوع شد جایی که تقیه است، مشکلی در کاره. در این موضوع میفرماد چی؟ اذا اکره علی وزتره. این اذای دوم اینجور نیست که از اول آمده باشه روی موضوع که مفهومش بشه مطلق، اهم از این که هیچ خبری در کار نیست، هیچ چی ضرری اضطراری چی نیست، یا نه دفع ضرر هست ولی اضطرار در کار نیست. نه، اون اذای دوم بر یک موضوعی مستوار شده که در اذای اول ذکر شده. اذا حلف الرجل تقیتا تو اینجا داره روایت صحبت میکنه. زمینه بحث روایت اونجاییست که حل مورد تقیه است، مجبوره که قسمی بخوره. در همین مورد امام میاد دو قسمش میکنه که اگر اضطرار باشه، اگر اضطرار نباشه، یعنی در همین جا، یعنی همینی که در تقیه هست، همین موضوع میگه اگر مستر نباشه شمول نداره. میگه که اونجایی که اصلا این تقیهی در کار نیست، اون رو اصلا نمیگیره. این اذای دوم مترتبه بر اون اذای اول و موضوع مفروضه، ولذا اونجایی که اصلا هیچ اضطراری نداره تو این مفهوم نیست. اگر این نبود اون وقت این میشه اون خصوص مطلق میشه، یعنی منطوق مفهومم مثل منطوق میشه رابطهش با اون روایت اول میشه مطلق، نه من وجه. این همون چیزی بود که روز اول هم یکی از دوستان حالا همینجور طرح سوالی کردن، گفتم به این میپردازیم. الان میخواستم بگیم یکی دو بار دوستان سوالی کردن که شاید چنین چیزی به ذهنشون بود، یا به هر حال این مطلبیه که احتمال قوی داره و بعید، احتمال قوی دارد که و بعید نیست که بگیم اذا استر اکره وزتره، این مفهومش عدم اضطرار مطلق نیست، عدم اضطرار در این زمینه موجوده که در جمله قبل اومد، یعنی عدم اضطرار شخصی است که تو مشکلی واقع شده، نه عدم اضطرار کسی که حالا اصلا اینجا نشسته هیچ مشکلی نداره. اصلا خیلی بعیده این مفهوم اینو بگیره، اینو نمیگیره. اگر اینو نگیره اون وقت دیگه اصلا قول مشهور متقدمین دیگه خیلی پروپا قرصه، برای اینکه مشهور متقدمین میگن چی؟ یعنی اونا استدلال میکنن قول سابق و کل این اقوال میره کنار چون پایش تعارض من وجهه. اصلا اینجا تعارض من وجهی نیست. اون روایات میگه برای دفع ضرر جایز است، این روایت میگه در همین جایی که کسی مشکل داره نه بجا، اگر مستر باشه جایزه، اگر مستر نباشه جایز نیست. این مثل اینه که دلیل گفته اکرم العالم، دلیل دیگه گفته که اکرم العالم العادل، یه دلیل اینجوریه شبیه این میشه اکرم العالم، یه دلیل هم میگه اذا کان العالم و عادلا فاکرمه. این قشنگ مفهوم منطوق همه مطلقه و مخصص میشه. اکرم العالم این میگه اکرم العالم اذا کان العالم و عادلا فاکرمه، منطوقش با اون مطلق متحمل میکنه، ولی مفهومش اینه که عالم وقتی که عادل نیست این اخص از اون هست دیگه. اون میگه مطلقا عالم رو اکرام بکن، این میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. قشنگ خصوص مطلقه از اون میبره بیرون. دقیقا اینجا هم همینه. اون دلیل میگه که دفع ضرر که شما با ضرری مواجه شدی میتوانی دروغ بگی و قسم دروغ بخوری. این میاد میگه که در همین مورد دفع ضرر اگر اضطرار بود میتوانی، اگر اضطرار نبود مفهوم در همین مورد دیگه نمیتونی. این میشه عام خاص مطلق و نتیجه میشه قول مشهور متقدمین و متأخرین. کل این هشت مسلک روی معادله من وجهی آمد جلو، حتی روی معادله ما جواب میدادیم اینا را، ولی یک اشکال مشترکی میخوره به کل اینها که اینجا اصلا اون خصوص من وجه نیست، اینجا اون خصوص مطلقه. این امریست که شما گاهی خوب میگید. حالا ما آقای وحید میفرمودن هر وقت خوب میگو میگفتن که صبحانه خوب خوردی. خب عرض ما هنوز تموم نشده، آیه میرسیم. من اینکه گفتم یکی دو بار شما میگم خوب میگید به خاطر اینکه توجهی به آیه داری و از این جهت حرفی که میخوام عرض بکنم که حالا در فرمایشات آیینم نیست به اون نظارت داره، از این جهت میگم صبحانه خوب خوردی. چند روزی که از شاید که این اشکال مشترکی به کل این دستگاه میاد. حالا ما این که من این اشکال مشترکم رو عرض کردم تا بعد منتقل مسلک نهم بشم، برای اینکه اون مسلک نهم فرقی نمیکنه چه منوجهی باشیم چه مطلقی باشیم. ما مسلک نهمی که در حل مسئله عرض میکنیم یه نکته دیگره. این مسلک نهم که دیگه اختصاص نداره به اینکه بگیم اینجا منوجه، حتی اگه شما مطلقم بگید و قاعده مطلق و مقید نافی و مثبت هم حمل مطلق بر مقید میشه قول مشهور متقدمی. بله حالا اجازه بدید من این عرضم رو بگم. ببینید این مسلک نهم اینه که ما یک برگشتی به آیه شریفه داشته باشیم و از اون میتوانیم یک کمک اساسی بگیریم. آیه شریفه اون آیه اول که سوره چی بود؟ سوره آل عمران. آیه دوم سوره نحل، آیه 106 سوره نحل بود که مفصل بحث کردیم. و من کفر اعوذ بالله و من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در آیه مفهوم اکراه آمده و آیه مربوط به قصه حضرت عمار دیگه، میفرماد که کسی که کفر بگوید این مبتلای به عذاب الهی میشه، وعده عذاب داده شده، مگر کسی که اکراه بشه، با اکراه کفر را بر زبان جاری بکنه و قلبه مطمئن بالایمان، در قلبش شک و شبهه نیست، ولی از باب اکراه میاد کفر میگه. آیه فرمود این جایزه، واجب نیست ولی جایزه. پدر و مادر عمار این حکم جوازی رو مرتکب نشدن، مقاومت کردن، شهیدن. خود عمار نه، این طریق مندوهی حکم جوازی رو رفت و معذور هم بود و یه نوع حالا معذوریتش مسلمه، یه نوع شاید ممدوحیتی هم اگه باشه، ولی الزام نبود. البته همونطور که قبلا عرض کردیم که شهادت دو نوعه، شهادتی که در مقام عمل به تکلیف الزامی است راهی جز این نبوده، بایستی شهید میشد. و شهادتی که در مقام عمل تکلیف جوازی یا رجحانی و استحبابی بوده، هر دو نوع شهادت رو ما داریم. و در قصه ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه هم همین بحثه، یکی از بحث‌های فقهی عاشورا همینه که اون شهادت و اون قصه عاشورا قصه الزامی بود یا نه چیزی بود که راجح بود و یک شهادت و جهاد نفلی مستوجب اون مقامات بود. این هم 5-6 تا سوال مهم در فقه عاشورا وجود داره. یکیش اینه، فقه عاشورا خودش نکته مهمی داره که کم و بیش هم گاهی دیدم یه توجهی به این داشتن، البته از قدیم هم بهش توجه بوده، ولی به هر حال فقه عاشورا یه مسئله مهمیه، چون وقایع و حوادثی در قصه عاشوراست که نیاز به یک کاوش ویژه فقهی داره. حالا به هر حال این آیه می‌فرماد که اگر اکراه به کفر، اکراه به کفر اگر بود، ارتکاب کلمات کفر جایزه. این آیه را حالا روش دقت بکنید، ان شاء الله دیگه فردا توضیح میدم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.